بسیار چیزای دیگه است که انوز تحت کنترل نیست.
آقای مریار با تشکر از شما، انشالله که سی دی نو شما، آهنگای نو شما که به میزودی برآمد، بازم با شما تماس خواهد گرفتیم. از آهنگا خواهد پرسان شما را کردیم، در موردشان حرف خواهد زدیم.
مصاحبه بازنده یاد رحیم مهریار را شنیدید. این مصاحبه حدود تقریبا 3 ماه قبل از مرگ هنرمند انجام شده است. هنرمندی که برای زندگی، برای صحت و برای ترانه هایش آرزوهای درازی داشت. حیف که مرگ امان نداد و او را راهی دیار ساخت که همه ره سپار آنیم. روانش جاودانه شاد باد.
تمام عالم اگر بگردی چما نسیر دگر نیابی، دگر نیابی. بیاداری که روز اول اینان نازد بنای سواری، یادداری که روز اول اینان نازد بنای سواری، بکب گرفتم باش و گفتم قدم با چشمم تو کی گذاری. زلفت خود زواشت تو چسان نالم چرا نگیریم، زلفت خود زواشت تو چسان نالم چرا نگیریم، نتر کیاری توانم از تو نست دارم امید یاری. و یادداری که روز اول اینان نازد بنای سواری،
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
فستیوال فیلم سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch به تاریخ 24 جون در نیویورک برگزار شد. در این فستیوال از میان 500 فیلم 20 فیلم انتخاب شده بود. افغانستان، کمپ پیروزی و ایران صداهای ناشنیده در جمع این 20 فیلم به نمایش گذاشته شد. گزارش این فستیوال را از آرش همایون می‌شنوید.
فیلم ایران صداهای ناشنیده توسط داوود گرامیفرد، کارگردان ایرانی مقیم شهر تورنتوی کانادا دایرکت شده است. داوود گرامیفرد در سال 1979 همزمان با انقلاب اسلامی ایران در شهر تهران به دنیا آمد و 27 سال نخستین زندگیش را در ایران سپری کرده است. وای زمانی که در سال 2008 به خاطر ساختن فیلمش دوباره به ایران می رفت، می دانست که شاید زندانی یا اخراج شود، ولی با آن هم به ایران رفت. وای در مورد انگیزه ساختن این فیلم می گوید:
the way Iran is being portrayed in Western media and also in Western.
طوری که ایران در مطبوعات و حلقات فرهنگی غرب تصویر شده است زیاد موثق و دقیق نمی باشد که ما همواره از این نوع شیوه برخورد با عقاید شرقی و دید بیگانه رنج برده ایم.
فیلم ایران صداهای ناشنیده در سه خط داستانی مختلف حرکت می کند که در نقطه نقص حقوق بشر در ایران با هم یک جا می شوند. فیلم نخست به دو انقلابی سابق که مدت به خاطر عقاید سیاسیشان با هم زندانی بودند می پردازد. تصویر زندگی یک فامیل کوچی که قبیله ایشان توسط رژیم ایران منحل شده و از شدت خشکسالی رنج می برند بخش دوم فیلم را تشکیل می دهد. در بخش سوم فیلم با بهره‌گیری از زندگی یک محصل جوان بابک تلاش شده زندگی نسل را که با مشکل یافتن هویت مواجه است ترسیم شود. گرامی فرد با قبول خطر و تهدیدات رژیم ایران با کمره دستیش در جاده های تهران حرکت می کند و بالای تصویر بزرگ آیت الله خمینی فوکس می کند که زیر آن نوشته شده است: خداوند آنهایی را که در خیال امریکا اند بیدار می سازد. برخلاف فیلم ایران صداهای ناشنیده که به مسئله تخطی از حقوق بشر در ایران پرداخته است، فیلم کمپ پیروزی افغانستان آزمون‌هایی را که در مقابل نیروهای نظامی آمریکایی در افغانستان قرار دارد را تصویر می‌کند. خانم کارول دایزنگر که 54 سال دارد و استاد فیلم در پوهنتون نیویورک می‌باشد، در فیلم کمپ پیروزی افغانستان مناسبات و دوستی بین دو مرد از دو گوشه جهان را تصویر می‌کند. جنرال فیض الله سیار و مشاور امریکاییش دگروال مایکل شوت کرکترهای مرکزی فیلم را تشکیل می دهند. جنگ سالار بیرم و ددمنش که یک کمپانی خصوصی امنیتی دارد و به خاطر تأمین امنیت یک گروه سرکسازی توسط امریکایی ها استخدام شده است کرکتر دیگری این فیلم می باشد. دایزنگر با مهارت تصویر کرده است که چگونه افراد این جنگ سالار به خاطر این که قیمت و ارزش کارشان را بلندتر ببرند بالای همان گروه سرکسازی که مسئولیت تأمین امنیت آنها را دارند عمل کرده همه منطقه را ماین گذاری می کنند، در حالی که دختر همین جنگ سالار در مکتب درس می خواند که توسط امریکایی ها اعمار شده است. فیلم به طور غیر مستقیم به مسئله حقوق زنان در افغانستان نیز پرداخته است. دشواری های مهاجرین عودت کننده و آنهایی که توسط طالبان در پاکستان با مزد ماهانه 33 دلار استخدام شده اند، در حالی که اردوی ملی افغانستان دو برابر این پول را برای سربازانش می دهد، نکات جالب دیگر این فیلم اند. خانم کارول دایزنگر دایرکتر فیلم کمپ پیروزی افغانستان می گوید:
تربیه افسران خوب و محرک نگه داشتن آنها به زمان نیاز دارد. زمانی که در تعلیم و تربیه عجله شود و هر کس به اردو جذب شود، اشخاص لایق زمانی که اشخاص غیر جدی و نالایق را در کنارشان ببینند، روحیه و جرأتشان تضعیف و پژمرده می شود.
کرکترهای مرکزی فیلم جنرال فیض الله سیار و دگروال مایکل شود هر دو غرق در تعلیم و تربیه افراد تازه واردند، طوری که به شکل غیر محسوس در اثر کار مشترک و با همی شخصیتهایشان طور بالای همدیگر تأثیر می کند که هر دو دیگر از انسانهایی که قبل از ملاقات با هم بودند خیلی تفاوت دارند و دوستی عمیق و عاطفی بین آنها شکل گرفته است. در ماه جنوری سال 2009 جنرال فیض الله سیار در اثر سقوط هلیکوپتر کشته می شود. کارول دایزنگر نخستین کسی است که از این واقعه دگروال مایکل شود را مطلع می سازد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
روز مادر، روز معلم، روز زن، روز کارگر، روزهای آشنایی هستند برای شما، اما روز پدر شاید کمتر شنیده باشید. این روز هم باید چون روز خاص تقدیس شود. در آمریکا و کانادا و بریتانیا هر سال یک شنبه 3 جون روز پدر بزرگداشت می شود و این رسم از سال 1966 یعنی حدود 44 سال قبل رایج شده است. استرالیا و نیوزلند یک شنبه اول هر سپتامبر را به حیث روز پدر قدردانی می کنند. و در کشورهای دیگر روز پدر در ادامه سال بزرگداشت می شود. دیوید جرمیا می گوید مهمترین رابطه در یک خانواده بعد از رابطه زن و شوهر رابطه پدر و دختر است. نگاهی به ترجمه های زنده یاد دکتر نعمت الله پژواک داریم، گزیده دختر نویسنده و شاعرش دکتر پروین پژواک. پام براون می گوید گاهی فکر می کنیم که ما تأثیر شیوه های خاص پدر را فراموش کرده ایم، اما بعدها روشنایی از میان تاریکی خاطرات جرقه می زند و ما دوباره طفل 5 ساله شده و انتظار گام های پدر بروی پیاده روی خانه را می کشیم. دنیس بارت می گوید من دختر خود را روی دستان خود قرار دادم. او لحظه بعد به طرف بازوی چپ من لغزید. من آن بازو را دیگر حرکت ندادم جز آن که او را در آن چون گهواره با آهستگی گاز می دادم. من بدون شک می گویم که آن یکی از پرمسرت‌ترین لحظات زندگی من بود. ویتنی هاستون می گوید پدرم ستون فقرات همه خانواده ماست. هر مشکلی که من در طول زندگیم داشتم همیشه برای رفع آن پدرم در کنارم بوده است. کاترین گراهام می گوید پدرم برای من چنان معیار است که بعداً در طول زندگی خود ارزش هر مرد را در مقایسه با او بررسی کردم. ویکتوریا سکوندا می گوید زندگی من با پدرم هیجان انگیز شد. با مجردی که او شب وارد دروازه منزل می شود، چنان می نماید که همه خانه مثل روشن کردن دکمه چراغ روشنی بیشتر می یابد. همه چیز تنویر می شود، روشنتر، رنگینتر و دلچسبتر می نماید. همه پدران نزد دختران خود قهرمانند، حتی اگر قهرمان واقعی هم نباشند. کایرا مکفدن می گوید پدران نخستین مردان هستند که دختران می پسندند. ما به پشتیبانی و محبت دختران خود نیاز داریم و اگر ما را از آن محروم سازند باید به صحرا رفت و علف خورد. و سر والتر اسکات می گوید چقدر مسرت بار است وقتی که پدر با دخترش کنار هم بالای میز بنشینند. این درست به آن میماند که مرد سال خورده در زیر سایه درخت تکیه زند که خود آن درخت را غرس و پاسبانی کرده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام،
شفیق نامدار یکی از داستان نویسان نامدار ولایت بلخ است که آثارش به گوشه های دیگه افغانستان هم رسیده. ما آقای نامدار را به چنگ آوردیم و او را به استودیو کشاندیم تا بحث داشته باشیم درباره کارهای ادبی و هنریش. آقای شفیق نامدار، خوش آمدین به برنامه.
تشکر، لطف کردین.
در آغاز بر ما بگوین که شفیق نامدار کیست، چه انگیزه شما را به سوی داستان نویسی کشاند و ترکپا؟
شفیق نامدار هستم، متولد سال 1350 در شهر خلم، یکی از توابع بلخ است. بیشتر روزگار ما در شهر مزار شریف گذشته، از دوران کودکی و ما تا حال دوجه به سر میبرم. ما دقیقا صنف دوم مکتب بودم که به نوشتن شروع کردم. یکی دو سه چهار نوشته که کردم و یا متوجه شدم که یا یک شباهت بسیار کم به داستان کوتاه دارن. سالای 69 یا 70 بود که نخستین بار من خود به عیز مثلا داستان نویس معرفی کردم در بلخ.
بله، شما با داستان چی میخواین بگوین؟ یعنی داستان نویسی برای شما تنها روایت و حکایت است یا ای که میخواین با داستان به خواننده تعلیم بتین، به خواننده دردهای خود را شریک بسازین، واقعیت ها را بگوین و از ایکپ ها چی میخواین بگوین؟
به عقیده هستم که هر آدم قصه ای داره. اگر فرض کنیم 6 میلیارد انسان در زمین باشه، 6 میلیارد قصه داره و هر کدام از این شنیدنی است. و ما همه قسمه که داستانای دیگه دنیا را میخوانم و با مردمی از او، با روان مردمی از او، با جامعه از او، با تمام ابعاد جامعه از او آشنا میشم، با تاریخشان. و ما هم آرزو دارم که یک روز دنیای دیگه با از ادبیات داستانی ما که میخوانن و هم با جامعه افغانی آشنا شوند، از تمام جهات زندگی ما اونا واقف شوند. و من همی آرزو دارم و همی آرزو انگیزه میشه برای من و مرا قوت میده که من باید داستان نوشته کنم.
ها، با کدام شیوه می نویسین؟ ساده یا پیچیده؟ و با کدام معیار و کدام مکتب آثارتان برابر است؟ با مکتب واقع‌گرایی، سمبولیزم، سوریالیزم، اگزیستانسیالیزم، ماجیک ریالیزم، چی؟
تا بال نوشته های من بسیار پراگنده بودم. من خودم که اگر یک بررسی کنم از داستان اول تا بال خیلی تفاوت است و در حال تحول است. هنوز من صاحب یک شیوه به خصوص خود نشدم، ولی آرزو دارم داستانای نوشته کنم که بیشتر با روان شخصیت ها سر و کار داشته باشه. و من سخت علاقمند درون آدم ها و ذهن آدم ها هستم. یعنی اگر ادعا نشم میخواییم یک روز نویسنده شم مثلا پیرو سبک ریالیسم جادویی، که ما میخواییم نخستین گام های خود در امی مکتب بگذارم.
شما آقای نامدار یک داستان خوب هم به نام یادگار وارونه یا سرچپه دارین. میشه در مورد این داستان بسیار خلاصه بگوین که مراد شما از نوشتن این داستان چی بود، تا بعد از پاسخ شما ما این داستان به شنوندگان تقدیم کنیم؟ یعنی که این داستان کدام خاطره است، کدام حادثه عینی بوده، یا در درون خود چیزی داره که شما لازم دیدین او را در داستان بگنجانید؟
یک روایت ساده و عینیت نداره، منتها غرض ما از نوشتن داستانی است که انسان در مقطعهای خاص زمانی به چیزی علاقمند است، ولی در جاهای چیزو داره فراموش میکنه. ولی ما هدف ما ای است که همه دنیا به طرف یک بیودگی و پوچی روان میشه و همه تحول و در حال تغییر بودن انسانه. ما درجه خواستیم که ما یک شکل ارائه بدم.
تشکر میکنم از شما شفیق نامدار، داستان نویسی از ولایت بلخ. اجازه بدین که داستان شما را که یادگار سرچپه نام داره برای شنوندگان تقدیم کنم.
مهربانی میکنید.
گمش کردم، همین امروز عصر از نزدم گم شد. انگشتری قدیمی برنجی که رویش مهر نقر شده بود، اصلا به خودم زحمت جستجویش را نیز ندادم، اما به نحو دیگر پالیدمش در ذهنم، در یادم و در لابلای برگ های درخت خاطراتم. آخر چرا یک انگشتری معمولی و کمرزش را اینقدر سالها با خود داشتم؟ فقط چند روز پیش از میان اسباب و لوازم اضافی برداشتمش و به انگشت کوچکم کردم. اصلا حرارت خود را از دست داده بود و یا کره حرارت شوقهای بچگیم خاموش شده بود. و جز یک مشت خاکستر بیهودگی و حسرت چیز بجا نمانده بود. هنوز بچه صنوف ابتدایی مکتب بودم. اشتیاق داشتن یک انگشتری در دلم وقت پدید آمد که می دیدم ملازم صنف من همه روزه انگشتری برنجین خود را از جیب واسکتش می کشد، برنگ می ساید و در خانه حاضریش می چسباند. بعد می دیدم که نقش سرچپه انگشتری روی کاغذ خانه می شود. یادگار، ملازم هر روز روی صفحه حاضری مهرش را می گذاشت. یادگار، یادگار، یادگار. از ملازم پرسیدم که انگشتریش را از کجا کرده، برایم گفت فردا یک نان روغنی بیاور، بعد برایت میگویم. وقت نان روغنی را گرفت گفت زمانی که بازار رفتی در رسته شال فروش ها مقابل مسجد یک پیرمرد نشسته و این گونه مهرها را میسازد. با آنجا رفتم. پیرمرد مهرکن عینک های زربینی زخیم به چشم داشت، عیناً به بزرگی تای گیلاس و اسباب کارش هم خیلی ساده بود و روی انگشتری های برنجین حروف را سرچپه می کند و آن را به رنگ می سایید و روی کاغذ مهر می نهاد و کلمات خانا و جلیده روی کاغذ نقش می بستند. ازش خواستم برایم یک انگشتری بسازد و نامم را رویش حک کند. از پشت شیشه های زربینی به سویم دید، مثل که درست دیده نتوانست مرا. بعد عینک ها را برداشت و با پشت انگشت چشمانش را مالید و با تبسم گفت پسرم، مهر برای آدم های بی سواد است، برو یگان امضا یاد بگیر. هرچند اصرار کردم نپذیرفت. بعد به خاطر که وقتش را نگیرم گفت برو یک وقت دیگر بیا. روزی از ملازم خواهش کردم روی کتابچه مهرش را بگذارد. از جیب واسکت انگشتری برنجینش را بیرون آورد و روی کتابچه چسباند. نقش یادگار بر صفحه کتابچه پدید آمد. خیلی از آن خوشم آمد. یک روز در ساعت تفریح در صنف تنها ماندم. ناگهان توته فلز به پایم خورد و پرید. متوجه شدم که انگشتری برنجین است. آن را برداشتم و به طرف در روان شدم تا مگر ملازم را صدا کنم. آن انگشتر یادگار بود، اما دریغم آمد و این کار را نکردم و گذاشتمش به جیب بالا پوشم. ملازم هر جا را جستجو می کرد، کنج صنف، زیر چوکی ها، همه جا را، اما انگشتری را نمی یافت. بعد از دو سه روز کاملا مایوس شد و دیگر جستجویش نمی کرد. هر روز سر معلم بالایش می غرید خانه های حاضریت خالی است، قیدش می کنم. ملازم می گفت صاحب مهرم گم شده و بهانه می آورد که فردا یک مهر جدید بر انگشتری برنجین دیگر می کند. اما از بخت بعد آن مهرساز مرده بود و برایش گفته بودند که 20 روز بعد پسر مهرساز می آید و به جای او مهرسازی می کند. اما غرغر سر معلم بیشتر شده می رفت. خانه های حاضریت را پر کن، قیدش می کنم. ملازم می گفت صاحب مهرساز مرده. شبانه وقتی همه می خوابیدند انگشتری را می آوردم و برنگ می چسباندم و روی کاغذ می گذاشتم. در فاصله های نامعین نقش می بستم. یادگار، یادگار، یادگار. و از این کار خوشم می آمد. یک روز سر معلم مکتب ما با دو معلم دیگر داخل صنف شدند و در یک خریطه پلاستیکی از شاگردان پول جمع آوری کردند برای تکفین و تدفین ملازم مکتب ما. بچه ها با تأسف گفتند یادگار مرد. خواستم به سر معلم بگویم که مهر نزد من است، اما دریغم آمد و این کار را نکردم. چند روز قبل وقتی که انگشتری را از میان لوازم و اسباب اضافی برداشتم، آن را به رنگ ساییدم و روی کاغذ سپید چسباندم، اما نوشته روی کاغذ نیامد. متوجه شدم که گذشته سالیان انگشتری برنجین را زنگ داده و فرو رفتگی های در آن پدید آمده است. یادگاری از آن روی کاغذ نیامد. روی کاغذ به اندازه یک پشت ناخون رنگ لاجوردی نقش بست و چیز خوانده نمی شد، مانند این که یک دانه شاتوت روی کتاب سفید بیفتد. دیگر همه را گم کردم، هم انگشتری را و هم خودم را. انگشتری را در یادم در لای برگ های درخت خاطراتم پالیدم. یادگار ملازم مکتب ما یادم آمد که روزگار با این انگشتر بر اوراق روزگار مهر می گذاشت. اما حالا او مرده بود. خیالم را عوض کردم و رویم را بر بالش فشردم تا بخوابم. تا صبح در نخستین لحظه‌ای که وارد دفتر می شوم باید یک خانه حاضری را با امضا پر کنم بر اسم یادگار.
هرگز وفا نداره پابند و چرایی، هرگز وفا نداره پابند و چرایی. تن بر قباه شاهی یا خرقه گدایی، دور از عدم کجایی در بند و چرایی. شهی که تاج مرسا سبا بر سر داشت، نماز شام و راخش زیر سر دیدم. یک روز سر به تاجی، روز دگر به خاکی. یک روز سر به تاجی، روز دگر به خاکی. در دام دیر الهی پیوند و چرایی، در دام دیر الهی پیوند و چرایی. دنیا وفا نداره دل بند و چرایی، هرگز وفا نداره بند و چرایی. دنیا است هیچ در هیچ، کارش هزار در پیچ. این پیچ حاصل پیچ در چند و چرایی، این هیچ حاصل پیچ در چند و چرایی. این پیج آسل پیج در چند و چرایی. دنیا وفا نداره دل بند و چرایی، هرگز بقا نداره ما بند و چرایی.